داریوش مهرجویی و همسرش هر دو در زیر سقف خانه خودشان در زیبادشت فردیس کرج در اولین ساعات روز یکشنبه 23 مهر ماه به قتل رسیدند. بر اساس گزارش پلیس آنها با ضربات چوب و چاقو کشته شدند. اکو و تکرار کلمه قتل تنین اتفاقی هولناک را دوچندان می کند که از لابلای گزارش ها و فیلم های تقطیع شده می توان سنگینی و وحشتناکیش را دریافت و اینها همه تو را یاد نظریه آشفتگی و نقاشی های جکسون پولاک می اندازد. جکسون پولاک آمریکایی نقاش محبوب داریوش مهرجویی بود. در گفتگوهایی که با او داشتم گفته بود به نقاشی هایش نگاه کن، ببین چگونه رنگ را می پاشد تا تو بتوانی تصویری را از دل کار ببینی. حالا این قطره‌های خون، این لکه‌های پاشیده در اتاق را می‌بینی که بر تصویر دو پیکر مسله شده سایه انداختن و با خودت فکر می‌کنی این دیگر چه داستان بغرنج و پیچیده‌ای است که مهرجویی این بار برای ما تعریف می‌کند. خودش همیشه می‌گفت که هیچ وقت از قبل نمی‌داند که کدام گوشه اتاق در قاب تصویرش خواهد ماند. اینها را میبینی و باور نمیکنی که سکانس آخر فیلم مردی را میبینی که خودش در سینمای ایران یک سینما بود. او یکی از برجسته‌ترین و مهمترین فیلمسازان و از چهره‌های اصلی موج نو سینمای ایران بود. شماری از مهمترین فیلم‌های سینمای ایران را ساخت. فلسفه خوانده بود، اما علاوه بر ساختن فیلم، رمان نوشت، نقاشی کرد، موزیک ساخت، ترجمه کرد و در 60 سال حضورش در عرصه فرهنگ و ایران همواره چهره‌ای مؤثر و پررنگ باقی ماند. حالا او به شکل غریب و غیر منتظره رفته است، مثل بسیاری از سکانس‌های فیلم‌هایش. در بهت و سوگ از قتل او به مصاحبه‌ای گوش کنید که مدتی پیش با او انجام داد.
یک فیلمنامه نوشتم تو امریکا که تایی کنندم پیدا شد و قرار شد بیمه و صورت رسال کوپردکشن با ایران این رو به جریان بنزیم. برای این اساسی که من داشتم، من موافق لیسانس هم میگفتم که دیگه بم کردم اومدم، یعنی رو اون سینای نشتم کار کردم. فیلم های داستان در واقع شیرین و فرهاد و داستان عشقی و فلسفی هنری آنچنانی بود و بعد این قرار شد که ما با کمک وزارت فرهنگ و هنر وقت این رو انجام بدیم. این که اومدیم اینجا ولی بعد دیدیم که نه، فیلمنامه اصلا اشکال داشت، یعنی گیر کرد، یعنی سانسور شد همون در ابتدا، چون که موضوع رابطه میدونی شیرین و فرهاد و خسرو بود دیگه، یعنی پادشاه و همسرش و این هنرمندی که میاد که مجسمه بسازه و این کارا. و بعد خب این رابطه مثلثی چیزی بود که مورد قبول نبود و خلاصه یه جوری فهمیدن که این امکان پذیر نیست. این اولین کار در واقع سینمایی من بود، یعنی فیلم نامه نویسی. ولی خب بعدش هم که دیگه اومدیم ایران و بعد اون دیگه فیلم دیگه چند تا فیلم نامه های مختلف نوشتم که درست بکنم فیلم های هنری و اینا، ولی هیچ کدومش رو نتونستم تهیه کننده پیدا بکنم. یعنی که بالاخره مجبور شدم که یه فیلم همیشه تجارتی مردم پسند از همین چیزایی که مرسوم بود، از این داستان های پلیسی جیمز باند و این حرفا، متوسط طنز و یه جوری همچه مایه های کومیک و اینا، این رو من درست کردم. در واقع اولین کار سینمایی میشه.
پس از ساخت این فیلم بود که داریوش مهرجویی بر اساس کتابی از غلام حسین ساحدی فیلم گاو را ساخت، فیلمی که همچنان از مهمترین و درخشانترین فیلم های سینمای ایران شناخته می شود.
میری شیر میگیری؟ مشتتن که گاوش برده سهرا، تو این هم که یه گاو بیشتر نیست.
بازم هستیم که من فیلم داستان های مختلف داشتم، بیشترش همش تو همین مایه ها بود، برای اینکه واقعا اون سینمایی که من رو جذب میکرد همین سینمای هنری خیلی متعالی وارسته و اینا بود، اون سینمای مثل نئورئالیسم ایتالیا، نمیدونم سینمای نوول واگ فرانسه، فیلم های برگمان، فلینی، آنتونیونی، اینها به اصطلاح معیار کارهای ما بود. و برای این اساسا خب من یه چند تا فیلمنامه‌ای نوشتم ولی خب نشد. بعد که این الماسیوسه ساخته شد اومد بیرون، دیگه اون موقع دیگه دلم میخواد که حالا دیگه برگردم واقعا اون کار واقعی خودم بکنم. این بود که این مسئله این داستان فیلم گاف پیش اومد و بعد عرض کنم که با ساحدی ما روی این فیلم نواشیسیم کار کردیم و توسط وزارت فرهنگ و هنر وقت در ابتدا به عنوان فیلم مستند اینا این ساخته شد و بعد چم اومد بیرون و بعد دیگه خودتون میدونی که خیلی دیگه سرسره را انداخت و
میبینی که از خود حالا چه خاکی به سرم بریزه اگه مشتی برگرده ببینه گابش برده؟ میدونی که حاله بیری
ناشمی اگه مشت اصلا برگرد و خبردار بشه منم میدونم چه خواهی.
حالا چیکار کنیم که از خودم؟
والا من که عقلم جایی قط نمیده.
میخوام دو بار این فیلم گاف خیلی تأثیر گذاشته روی کوران به صورت فیلمسازی ما. یکی همین این اون زمان که این فیلم به حال سانسور شد و بعد اومد و بعد در فستیوال های فرهنگی رفت و جایزه برد و خلاصه خیلی سرسر رو انداخت و خیلی فیلمسازها و یه جریانی به اصطلاح راه افتاد که خب میده که همون جریان موج جدید که آقای کیمیایی و تقوایی و آقای فرمان‌آرا و بیضایی و اینا هم همه دیگه شروع کردن به همین کارهای این چنینی، فیلم های این چنینی ساختن. یکی اون موقع بود، یکم بعد از انقلاب، موقعی که دیگه وضعیت سینما ایران خیلی همچین سردرگم بوده و از کنم که تمامی لابراتوارها و تمامی استومان ها و این دوربین ها و مردم همه این کسا بیکار بودن دیگه، هیچ اصلا فیلمی ساخته نمیشد. تولیدات ما از 70 تا فیلم در سال رسیده بود به صفر و همه مونده بودن که برخواد چکار باید کنن، چجور فیلمی چی هست چی نیست و اینا، اصلا آیا سینما مجاز هست یا نه. که در همین موقع بود که فیلم گاب رو از تو تلویزیون نشون دادن، همون اوایل انقلاب بود که بعد امام خمینی این فیلم ها دیده بود تصادفاً و بعد روز بعدش تو نطقش گفت که آره ما برخواد با سینما مخالف نیستیم و فیلم گاب رو دیدیم که آموزنده بود، خوب بود اینا و خلاصه این باعث شد که تا حدی مشخص بشه که مسیری که باید این سینما ایران طی بکنه بره جلو چیه و در واقعیت هم دیدیم که کم و بیش هلوهوش همین محور، یعنی فیلم های خیلی انسانگرا و فیلم هایی که به طبقه فرودست میپردازه و سعی میکنه که مشکلات و موضوعات انسانی و خیلی عاطفی و اینها رو مطرح بکنه.
فیلم گاف توانست سینمای ایران در دهه 40 را به عنوان یک سینمای متفاوت و متفکر در جشنواره‌های خارجی مطرح کند. در ادامه این گفت و گفت از آقای مهرجویی پرسیدم حالا خودش بین فیلم‌های قبل و بعد از انقلابش چه تفاوت‌هایی می‌بیند.
اون چه مسلمه اینه که میشه گفت مثلا فیلم‌های قبل از انقلاب من خب دیگه حالا هوای خیلی همچین نئورئالیستیه، از دوزوتون که خیلی متمرکز روی اون وجه به اصطلاح اجتماعی قضیه، سیاسی قضیه و کوشش در جهت این که مثلا این کار فقط یه قصه پردازی نباشه بلکه یه به اصطلاح کریتیک سوسیال یا یه به اصطلاح نقد اجتماعی هم ارائه بده. حالا بعد از انقلاب خب دیگه به علت اینکه دیگه هیچ جور مسائل اجتماعی اینا به اون صورتش دیگه مطرح نبود، خب توجه من بیشتر جذب این مشکلات پروبلماتیک های مثل طبقه متوسط، طبقه آپارتمان نشین و از کنم که این روابط این چنینی که بین ما مردم وجود داره که حاصلشون فیلم اجاره نشین ها بود و بعد هم تایی پیش رفتیم دیگه. مثلا فیلم هامون در واقع داستانی بود که من قبل از انقلاب نوشته بودم و خیلی هم خواست که این مسئله این مثل وجه سوبژکتیو به ذهن انسان و انسان مدرن یعنی انتلیکتویل کنونی رو مثلا مورد بررسی قرار بدیم و داستان به اصطلاح فراز نشیب زندگی و اون رو پیاده بکنیم که حالا قبل از انقلاب عملی نشد این کار ولی اومد و بعد از اجاره نشین ها به هم فرصتش بود که این فیلم ساخته بشه. اون موقع
همین چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا منم که شاکی هم به من زور شده آقای رئیس این آقا من که با آمیناشون دسته هستن هم دیگه دادن که منو نابود کنن، پاسبان گلشه سر محل که منو دستگیر کنن، اگر من جنایت کردم حالا هم باید نفقش رو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم عمره رو بدم، هم شرف رو بدم. چرا من نمیتونم شرف بدم؟ نمیتونم این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من شرف نمیدم.
و همینطور از او پرسیدم کدام فیلمش را بیشتر از همه دوست دارد و آیا شده که از ساخت فیلمی پشیمان شده باشد؟
خوشبختانه من فکر کنم که زیاد من گاف‌های زیادی نکردم تو بسیار این کاریر فیلمسازی، یعنی فیلم‌هایی نساختم که بعداً شرمگین باشم از اینکه چرا این کارا رو کردم. و فکر میکنم که حتی اون فیلم اول منم الماسی 3 که اصلا خوب دیده نشد و همینطوری تو تیوار همه گفتن که آره این فیلم مثلا خوب نبود و نمیدونم چی بود و شکل خوب دیده بشه خیلی چیزا توش پیدا میشه که هنوز خیلی زنده و مدرنه و میتپه. به حال من کارام هیچ کدومش نیستش که مثلا بگم که خوب بودی نمیساخت، به حال کارهای دیگه که خوب من کردم، تصمیم گرفتم، انتخاب کردم و کار من حالا ممکنه که مثلا یه قدری ضعیف در اومده یا اینکه ضعیفش کردن. به هر حال چون میدونی که یکی از مشکلات بزرگ ما، یعنی من و همچنین دوستان ما، همش میدونی سعی کردن با این مسائل سانسوری دیگه از اون اول کاریر فیلمسازیمون، یعنی قبل از انقلاب شروع شد این مبارزه و همچنان ادامه دارد، هنوز هم ادامه داره و این خب یک میدونی مشکلات خیلی زیادی رو پیش میکشه. ولی من پستچی رو فکر میکنم که از همه بیشتر دوست دارم. حالا که شما من بادار کردید بگم.
داریوش مرجویی در ادامه از آخرین فیلمش با عنوان لامینور میگوید، فیلمی که به جشنواره فیلم فجر نفرستاد اما همچنان چشم انتظار اکران عمومی آن است.
شش از لامینور رجوع موسیقی بشه به یک دختری که عاشق موسیقی و فلان اینا و آهنگسازی میکنه، کمپوز میکنه، خودش رهبری میکنه همه چی اینا، ولی خب در خانه با مشکلات عدیده روبرو هست که بیشتر از نایه باباشه که مخالف موسیقی هستن که براز زنان نوال این کار کنه و جلوشو میگیره دیگه. این هم کلافه هست، همهش سعی میکنه که یه شوی یه راهی پیدا کنه که بتونه این کارهایی که درش مجام و آخر آقابت هم موفق میشه در واقع یه نوعی.
فیلم سنتوری آقای مهرجویی با مضمونی مشابه که خود ویرانگری یک نوازنده و آهنگساز جوان را روایت می‌کرد، به دلیل مخالفت صریح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرگز اجازه پخش نگرفت و اکران عمومی نشد. هرچند سیدی قاچاق این فیلم دست به دست میان مخاطبان سینمای او چرخید و مورد تحسین قرار گرفت. در پایان این گفتگو به رسم برنامه‌های ویژه نوروزی از داریوش مهرجویی هم خواستم در سال نو، سال 1400، در یکی دو جمله بگوید در صدومین سال این قرن ایران را چگونه می‌بیند و چه آرزویی می‌کند برای این سال و همه سال‌هایی که پیش روی ماست.
تاریخ ایران به نظر من تاریخ وحشتناک، خیلی بدآغون و پر از فرازشیب‌های غیر مترقبه که انتظارشون هستیم داشتیم ما در این تطال گذاشته و خیلی اصفنگیر چیز درخشانی من نمیبینم توش، هیچ چیزی، کاری، چیزی که مثلا بشه افتخار کردیم بیم که این مثلا گویای تمدن ماست و تمدن ایران، ایرانی که یک زمانی تمام نصف دنیا رو که تسخیر کرده بود و با عدالت و با یک خوشبینی جالب توجهی این امپراتوری رو میوندن اینا برای این شیش قرن خیلی زیاده. یه دوره هخامنشی بود و دوره ساسانی بود، همه اینا جزی از تاریخ مملکت ما بود که از این طرف از شهر مثلا از هندوستان شروع شد میاد تا آفریقای شمالی و مصر و همه اینجا رو جز به امپراتوری ایران بود و حاکمان بسیار با عدالت و با یک نظم خاصی همه چیز رو برقرار کرده بودن. برای شیش قرن ایران ما اینجوری بود. آرزوم اینه که دو مرتبه باز دو مرتبه همون امپراتوری یا این مثلا نظم و عدالتی که برقرار بود حاکم بشه بر ما. احتیاج داریم ما به این یه همچین عدل و دادی و الان متاسفانه همه چیز خیلی عوضی و درداغون و همش پر از اختلاس و دروغگویی و هیچ نشانی از اون قدرت و از اون عدل و دادی که ما داشتیم. امیدوارم که این تو بشه.